اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی و دوستداران خوب گفتارهای رادیو تاجیکی. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران. در دهم فروردین سال 1400 هجری شمسی، روز سه‌شنبه که برابر با 16 ماه شعبان و 30 ماه مارچ، انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم. نوروز سال 1400 هجری شمسی را حضور همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. یاران صمیمی، برنامه‌ای که امروز تقدیم شما خوبان می گردد، پرتوی از آفتاب است، پس از آن تقویم تاریخ، برنامه بهار همدلی ویژه نوروز 1400 تقدیم علاقمندان خودش خواهد شد. پایان بخش برنامه های ما بخش سیاسی است. از اینکه با ما همراه هستید درود بر شما. دعوت می کنم با برنامه پرتوی از آفتاب همراه شوید.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
یک نظام سیاسی به وجود میاد با آمدن پیغمبر، یعنی هدف اینه که یک نظام سیاسی به وجود بیاد. حالا اینکه کدام پیغمبر توفیق پیدا کرد این کار رو بکنه و کدام توفیق پیدا نکرد بحث دیگری است، لکن هدف این است که یک نظام سیاسی به وجود بیاید که بتواند این اهداف رو با تشکیل برنامه‌ها و مناسبات اجتماعی و مناسبات گوناگون بشری این اهداف رو تحقق ببخشد. در این نظام سیاسی آیین حکمرانی از کتاب خدا گرفته میشه، از اون چی که خدای متعال بر پیغمبر نازل میکنه که میفرماید فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. لیحکم یعنی لیحکم کتاب، اون کتاب حکم کند بین مردم که اون چرا که باید انجام بدن، حاکم اوست در همه تنظیم های اجتماعی.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد، عید سال نو شما مبارک. دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ امروز را شنونده باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه دهم فروردین سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 16 شعبان سال 1441 هجری قمری و مطابق با 30 مرد سال 2021 میلادی است. ۱۶۵ سال پیش در روز 30 مرد سال 1856 میلادی جنگ کریمه که میان روسیه از یک سو و فرانسه، انگلیس، عثمانی، اتریش و پروس از سوی دیگر آغاز شده بود با انعقاد معاهده پاریس خاتمه یافت. این جنگ به خاطر کوتاه کردن دست روسیه از شرق اروپا به ویژه شبه جزیره بالکان آغاز شد و مقدمات آن دو سال قبل از شروع جنگ با امضای معاهده قسطنطنیه میان عثمانی، فرانسه و انگلیس فراهم شده بود. بر اساس قرارداد صلح پاریس، دریای سیاه آبراه آزاد اعلام شد و کشور رومانی نیز به وجود آمد و استقلال داخلی یافت. ۱۵۴ سال پیش در روز 30 مرد سال 1867 میلادی روسیه سرزمین غنی آلاسکا واقع در شمال غربی کانادا و در سواحل اقیانوس‌های آرام و منجمد شمالی را به دلیل نیازهای مالی در مقابل 7,200,000 دلار به دولت آمریکا فروخت. سرزمین آلاسکا با مساحت بیش از 1.5 میلیون کیلومتر مربع اکنون 49 ایالت آمریکا محسوب می شود و به دلیل وجود ذخایر و معادن آن به خصوص نفت و معادن طلا و درآمد حاصل از ماهیگیری ارزش اقتصادی چشمگیری دارد. ۴۵ سال پیش در روز 30 مرد سال 1976 میلادی تظاهرات عظیم یوم الارض یا روز زمین در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برپا شد. شایان ذکر است که در 18 اکتیبر سال 1975 میلادی کنفرانس دفاع از زمین در منطقه جلیل در شمال فلسطین اشغالی برگزار شد. در اولین قطعنامه این کنفرانس شرکت کنندگان از مصادره سرزمین های مردم عرب فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی اظهار تأسف و آن را شدیداً محکوم کردند. این کنفرانس تأکید کرد که سیاست رژیم اشغالگر قدس با حقوق اعراب مسلمان در سرزمین های مادری آنها در تناقض است و رژیم صهیونیستی آشکارا منشور حقوق بشر و دموکراسی و مساوات را زیر پا گذاشته است. کنفرانس دفاع از زمین همچنین کمیته‌ای تشکیل داد که وظیفه آن بسیج و ساماندهی نیروهای مردمی برای اجرای قطعنامه‌های کنفرانس بود. این کمیته در 6 مرد سال 1976 میلادی با حضور 20 تن از سران شوراهای شهرداری‌های فلسطینی تشکیل جلسه داد و آنها پس از مشورت با نیروهای مردمی این روز را به عنوان روز زمین تعیین کردند. همه ساله در این روز مردم فلسطین و بسیاری از دیگر کشورهای اسلامی با برگزاری مراسمی سیاست‌های توسعه طلبانه و قاصبانه رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کنند. ۴۳ سال پیش در روز 10 فروردین سال 1357 هجری خورشیدی در 40 روز قیام مردم تبریز علیه رژیم شاه، مردم چند شهر ایران دست به اقدامات اعتراض‌آمیز زدند. مردم تبریز در شمال غربی ایران در 29 بهمن 1356 هجری خورشیدی در اعتراض به سرکوب مردم قم که توهین رژیم شاه علیه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه را برنتافته بودند، قیام کردند که به شهید و زخمی و دستگیر شدن تعداد زیادی از آنها منجر شد. به همین دلیل مردم شهر مرکزی یزد در 40 شهدای تبریز در اجتماع باشکوهی در مسجد جامع این شهر خواستار بازگشت امام خمینی از تبعید و سرنگونی رژیم شاه شدند. همچنین در مشهد تظاهرات مردم به درگیری با نیروهای رژیم انجامید. در این حال بازار تهران و چندین شهر بزرگ ایران به نشانه اعتراض به خفقان رژیم شاه تعطیل شد. و 42 سال پیش در روز 10 فروردین سال 1358 هجری خورشیدی در پی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و انقراض رژیم سلطنتی پهلوی، همه پرسی عظیم و سراسری برای تعیین نظام حکومتی در ایران آغاز شد. این همه پرسی به دلیل استقبال تاریخی و بی سابقه مردم مسلمان ایران مدت 2 روز طول کشید و در پایان 98.2% از شرکت کنندگان در همه پرسی به استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران رأی مثبت دادند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 10 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 30 مرد سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، دعوت میکنم برنامه بهار همدلی ویژه نوروز 1400 را همراهی بفرمایید. درود بر شما.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
به کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. صدای ما را از سرزمین عشق و دوستی، از دیار شادی و زندگی، از محل برپایی جشن بزرگ نوروز، از ایران می شنوید. عید نوروز فرا رسیده است و ایرانیان به برپایی جشن بزرگ آمدن بهار و نو شدن جهان سرگرم شده اند. نوروزتان مبارک و روزگارتان چون بهار سرسبز و خرم باد.
Thank you.
دوستان، در آغاز برنامه اجازه می‌خواهیم که شما را با یکی از نمادهای نوروز آشنا کنیم، نمادی که سمبولی عاشقانه و شیرین از زندگی انسان است. شما حتما داستان‌هایی درباره آغاز عید و کسی که بشارت آمدن آن را می‌دهد شنیده اید، اما عمو نوروز ایرانی با همه آنها فرق دارد. عمو نوروز پیرمرد مهربانی است که هر سال روز اول بهار، فرا رسیدن بهار و آغاز سال نو را به مردم دنیا خبر می‌دهد. قصه او در داستان‌های قدیم ایرانی چنین آمده است: یکی بود یکی نبود، پیرزنی در یک خانه کوچک به تنهایی زندگی می‌کرد. حیات خانه او پر از درختان میوه و بوته و گلهای رنگارنگ بود. او خیلی دوست داشت که عمو نوروز را ببیند و هر سال قبل از آمدن بهار و عمو نوروز همه جا را تمیز و مرتب می کرد. پیرزن لباسهای نو و پاکیزه می پوشید و سفره هفت سین را در ایوان خانه پهن می کرد و در کنارش به انتظار آمدن عمو نوروز می نشست. اما هر سال پیرزن از خستگی زیاد به خواب می رفت و وقتی بیدار می شد که عمو نوروز آمده و بعد از خوردن چای و شیرینی رفته بود. عمو نوروز هر سال شاخه گلی بر روی سفره هفت سین پیرزن به یادگار می گذاشت و حیات خانه‌اش را غرق شکوفه و گل می کرد. اما پیرزن باید یک سال دیگر صبر می‌کرد تا بتواند او را ببیند. قصه گوها با آب و تاب تعریف می‌کنند که پیرزن هنوز موفق به دیدن عمو نوروز نشده است. اما کیست که نداند عمو نوروز هر سال سر وقت می‌آید و ما چه خواب باشیم و چه بیدار، گلهایی را که او بر سر هر شاخی می گذارد می بینیم و عطر و بویشان را به نشانه آمدن بهار احساس می کنیم.
شاخه‌ی گل چهچهی بلبل آمد، گل آمد، گل آمد.
عزیزان، ویژه برنامه بهار همدلی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید.
خوش طبعی های نوروزی.
به نام ایزد دانا،
آفریدگار توانا،
خالق بیچون و چند،
رازق بیقفل و بند.
سلام یاران همراه،
دست هاتان پربار، دل هاتان چون بهار،
ترنم زندگیتان زمزمه های جویبار،
بهارتان خرم، دل هاتان بیغم.
خب این هم به سفارش آقا جون گلم و مامان جون گلبانو، دو تا استکان چای ترش خوشمزه. بفرمایین بفرمایین، زحمت کشید.
در نکنه نازگل جان، زحمت کشید دخترم.
اختیار دارین آقا جون، راستشو بخواین به زحمتش میارزه.
آفرین دخترم، آفرین. بله دختر گلم، اونقدر راجع به نوشیدنی‌های سنتی از جمله همین چای ترش برامون صحبت کرده که تصمیم گرفتیم از این نوشیدنی‌های سنتی به خوبی استفاده کنیم. درسته؟
خیلی ممنون که به پیشنهاد من عمل کردین مامان جون.
میگم شما دوتا اگه وقت کردین یک کمی به هم دیگه نون قرض بدین. تعارف تیکه پاره کنین.
بابا آقای گلپروری
چه خبرتونه؟ مگه دروغ میگم خانم؟ به قول قدیمی‌ها تعارف کم کن و بر مبلغ افزا. لطفاً بپردازین به اصل مطلب خانم.
البته آقا جونت راست میگه. خب قرار شد تو این قسمت از برنامه برای خانواده‌های عزیز ایرانی و تاجیکی درباره خاصیت نوشیدنی‌های سنتی صحبتی داشته باشیم.
به خصوص این ایام دلانگیز بهار که زمان رویش گل و گیاهه، آشنایی با خاصیت این گیاهان معطر خالی از لطف نیست.
آره من فکر می‌کنم که اول اگه بخواین راجع به همین چای ترش، خب که از خواص معروفش من فکر میکنم پایین آوردن فشار خون و چربی صحبت بکنیم بهتر باشه.
باشه بله، باب دل منو مفید برای معالجه درد من همینه.
بله.
بعدش چیه؟
بعدش بهار نارنج که تسکین دهنده انواع سردرد هاست و همینطور آرامش بخشه.
بعدش سبزی خود روی بهاری بابون است که خاصیتش تقویت عمومی بدن، رفع خستگی، درمان بیخوابی و رفع کابوسای شبانه است.
آره گل محمدی خاصیت ملین نمودن مزاجو داره و ضد استرسه.
همینطور گل گاو زبون تقویت قلب و اعصابه.
بهلیمو خاصیت تسکین دهنده و شاداب کننده رو داره.
بله استخدوس یا به قول بعضی استخدوس خاصیت تقویت دستگاه گوارشو داره.
درسته.
حالا میفهمم که چرا آقا جون هر وقت میگفتم سردردم و اعصابم داغونه میگفتن پسرم به جای مسکن والیوم دارچین مصرف کن.
مگه صدای آقا جون اینجوریه؟
اینجوریه خوب تصدیق.
نه بابا ایبی نداره، من نه تنها به شما میگم بلکه به همه میگم دارچین مصرف کنید، با توضیح اینکه دارچین گیاهی است که از قدیم در دنیا به کار می‌رفته.
درسته.
بله، دارچین اولین بار در سریلانکا یافت شد و بعد از اون تمام دنیا این چاشنی رو شناختن و برای طعم بهتر غذاها ازش استفاده می‌کردن.
دارچین درختی است به ارتفاع 5 تا 7 متر و همیشه سبز که از تمام قسمت‌های اون بوی معطر و مطبوعی استشمام میشه. گل‌های اون در فاصله ماه‌های بهمن تا اوایل فروردین این ماه ظاهر میشن.
درسته. گیاه دارچین تقویت کننده اعمال هضم غذا و همینطور جریان گردش خونه. مردم سرزمین پهناور خراسان به ویژه شهر مقدس مشهد که پایتخت معنوی ایران هم نامیده میشه، آراسته به صفت خداپسندانه مهمانداری و مهمان نوازی هن. درسته آقای گلپروری؟
بله خانم، قدیمی ها میگفتن میم کلمه مشهد با میم کلمه میهمان گره خورده.
بله،
یعنی که ما همیشه میزبان و مهمان داریم و به این پیوند افتخار میکنیم.
همینطوره. بله
بله، این رسم در اکثر شهرهای خراسان متداوله و سعی در کسب رضایت مهمان دارن آقا داداش.
بله درسته، میدونم. ببینید، در شهرستان کاشمر بعد از انجام مراسم گوناگون مثلا هنابندون، خب مهمونا پس از صرف شام به رسم قدردونی از میزبان گروهی کف میزنن و شعری رو که مضمون اون تشکر و قدردانی از میزبان هست رو چیکار میکنن؟ میخونن.
خب پس با هم میخونیم.
آی باریکلا سفره دار، صد باریکلا سفره دار،
آی باریکلا سفره دار، صد باریکلا سفره دار،
رنگین لعل سکه دار، دولت داماد برقرار، هر چه خوردم بر ما حلال،
رنگین لعل سکه دار، دولت داماد برقرار، هر چه خوردم بر ما حلال.
بله، هر چه خوردیم بر ما حلال.
دست در نکنه.
بله، در قوچان و روستاهای اطراف اون روز قبل از عروسی که به روز باغ داماد شهرت داره، به شیوه خاصی همراه با اشعار محلی دست و پای داماد رو حنا می‌بندن و میهمانان به گرمی پذیرایی میشن و میزبان تمام سعی خودش رو جهت رضامندی اونا به کار میگیره.
بله، ضمن این که جوانای آرزومند با خنده و شادی دست و پای آقا داماد رو حنا می‌بندن، همراه با نوازندگان محلی این ترانه رو میخونن.
بله.
آماده هستی بابا؟
نه بابا
جون، بخونین، بفهمین.
آقام حنا می‌بنده، میرزام حنا می‌بنده، به دست و پا می‌بنده، اگر حنا نباشه آب طلا می‌بنده، آقام حنا می‌بنده، میرزام حنا می‌بنده، به دست و پا می‌بنده، اگر حنا نباشه آب طلا می‌بنده، آقام حنا می‌بنده، میرزام حنا می‌بنده، اگر طلا نباشه آب طلا.
خب رسیدیم به بخش حکایت‌های تلخ و شیرین که طرفداران بسیاری هم داره.
بله البته.
البته خدمتتون عرض کنم که این حرفو من از خودم نمیگم ها.
پس کی میگه؟
از نامه‌ها و تلفن‌های شما اینطور استنباط میشه.
بله.
شنوندگان عزیز.
پسرم درست میگه. بله. و حالا توجه شما رو به این بخش جلب می‌کنیم.
خب. امیری ظالم و درنده خوی چون به حکومت رسید مردم را گفت:
بروید خدا را شکر کنید که چون من امیر شما شدم، بیماری طاعون از میان شما برفت.
مردی حاضر جواب و بزلگو که در جمع مردمان بود با نیش و کنایه گفت:
خداوند عادل تر از آن است که در آن واحد دو بلا نازل فرماید.
انشتن، نابغه مشهور دنیا، به چارلی چاپلین هنرمند عصر سینما گفت:
خدای من چارلی، چارلی، آنچه در مورد شهرت تو میگویند بسیار تعجب آوره، اونم اینه که همه مردم دنیا تو رو میشناسن و زبان تو رو نمیفهمن.
و چارلی چاپلین به اون جوابی دندون شکن داد که:
اما شهرت تو عجیبتر است انشتن جان، چون همه مردم دنیا تو را میشناسند ولی هیچ کسی حرفای تو را نمیفهمد.
بله، و اما تا دیگر برنامه،
خدا نگهدار.
دوستان گرامی، در مورد داستان عمو نوروز برای شما صحبت کردیم. عمو نوروز نماد کسی است که برکت می‌دهد و شادی می‌آورد و پیرزن نمادی است از جهان و زمین کهنساد که با آمدن بهار دوباره زنده می‌شود و رنگ زندگی می‌گیرد. عمو نوروز این داستان همیشه مسافر است و می‌خواهد برود. البته عمو نوروز سابقه طولانی تر از افسانه های مشابه خود همچون بابا نوئل دارد. بابا نوئل در سال 1822 در آمریکا و در داستان های کودکان متولد شد. شخصیتی که در ابتدای سال جدید مسیحی هدایایی میان کودکان توزیع می کند. اما عمو نوروز نمادی از بهار و خرمی است که برای همه سرسبزی و شادی می آورد. او یک هدیه مادی به همراه ندارد، بلکه عبورش نشانه آمدن بهار است. بهاری که آمدنش با جشن و سرور همراه است و از دیرباز در ایران برگزار می شده است. بیشتر روایات اسطوره‌ای افسانه‌ای ایران، جمشید پادشاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز ذکر می‌کنند. در آن دوران نعمت‌های مادی و برکت در مال و زندگی و کشاورزی مردم وجود داشته و همین باعث شده که ایرانیان برای شکر این شکوه و فراوانی نعمت جشنی را تدارک ببینند. افسانه ها درباره چگونگی پیدایش نوروز بسیار است، اما همیان ها بر این موضوع که روز نخست فروردین و بهار نوروز نامیده می شود اتفاق نظر دارند. مهرداد بهار، محقق و نویسنده ایرانی، نوروز را یک جشن همگانی در فرهنگ ایران و بین النهرین و آیین نوروزی را یک سنت کهن و رایج در هزاره سوم پیش از میلاد در این منطقه می داند. وی مهاجرت و کوچ اقوام را دلیل اشاعه این عید در نقاط مختلف آسیا ذکر می کند. تخت جمشید یا پرسپولیس محلی مخصوص برپایی نیایش و جشن نوروز بوده که در اول فروردین پذیرای نمایندگان ملل و اقوام گوناگون بوده است. این محل حدود 500 سال قبل از میلاد ساخته شده و حتی بر دیوارها و ستونهای سنگی آن آیین‌های برگزاری جشن نوروز حکاکی شده است.
آمده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا. حلقه گرد هم زنید ای دوستان، پر شده از سبزه و گل بوستان. شکر میگویم تو را پروردگار، فرصتی شد تا ببینم این بهار. فرصتی شد تا ببینم این بهار. شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن. باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا. بزم شادی در گلستان شد به پا.
شده فصل دلانگیز بهار، بیقرارم در هوایش بیقرار، شاخساران شاخساران دست بر هم میزنن، دست رد بر سینه غم میزنن، باد پیچیده میان شاخه ها، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا، بزم شادی در گلستان شد به پا.
عزیزان همراه، حال فکر میکنم که علت نامگذاری نوروز در میان ایرانیان مسلمان را دریافته باشید. آیین‌های جشن نوروز پس از اسلام اگرچه دستخوش تغییراتی شد، اما آنچه که از آن باقی ماند سازگاری زیادی با تعالیم دینی داشت. پاسداشت طبیعت و مظاهر خلقت خدا، سفر، دید و بازدید و برپای جشن در کنار دوستان و اقوام، نو کردن لباس و آراستن خانه و کوچه و خیابان و هدیه دادن از جمله رسم‌های زیبای نوروز بوده که مورد تأکید دین اسلام نیز قرار گرفته و تا کنون نیز باقی مانده است. تفریحات مردم در ایام نوروز از ویژگی‌های جدا نشدنی از این جشن سالیانه است که موجب می‌شود روزهای آغازین سال در ایران رنگ و بوی دلنشینی داشته باشد. به عنوان نمونه، گروه‌های نوروزخوان که نوید آمدن بهار و نوروز را به مردم می‌دهند، هنوز در بیشتر نقاط ایران وجود دارند. آنان با درامیختن جلوه‌های زیبای طبیعی با معتقدات مذهبی اشعار شاد و زیبایی می‌سازند و در کوچه و بازار برای مردم می‌خوانند. یکی از ترانه‌های آنان با این ابیات شروع می‌شود: گل در گلستان آمده، مژده دهید بر دوستان، این سال نو باز آمده، اول به نام آن خدا، دست علی مرتضی، دست علی معجز نما، باشد تو را پشت و پناه هر دو سرا، باد بهاران آمده، باد بهاران آمده. به تاریخ ایران نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید کردها یکی از اقوام مهم ایرانی در مقاطع مختلف تاریخی بوده اند. وجود سنگ نوشته ها و بناهای تاریخی دوران قبل از اسلام و دیگر دوره های تاریخی در مناطق کردنشین، حکایت از سبک زندگی و آداب و رسوم مردمان کرد زبان در گذشته های دور دارد. قوم کرد با قدمتی دیرینه و کهن، با مردمانی با اصالت، خونگرم و مهمان نواز، در بخشی از طبیعت بکر و بیمثال ایران زمین در قسمت‌های غرب و همچنین شمال شرق ایران زندگی می‌کنند. بخش‌های کردنشین ایران شامل استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، مناطق کردنشین آذربایجان غربی و خراسان شمالی می شود. نوروز در میان ساکنان ایران زمین جشن شکوه و شادمانی است و تمامی اقوام و مردمان این سرزمین با آمدن نوروز در تکاپوی برپایی مراسم آن با توجه به آداب و سنن خود هستند. یکی از شایع ترین آداب نوروز در میان تمامی ساکنان ایران زمین، برتن کردن لباس نو و پوشیدن جامه های رنگارنگ و مناسب در این ایام است. کردهای سرزمین ایران نیز همچون سایر اقوام ایرانی، مردمانی با لباس های زیبا و رنگارنگ هستند که در مناسبت های مختلف از جمله نوروز شاهد برتن کردن بهترین و زیباترین آنها برتن مردمان این قوم هستیم. شاید یکی از زیباترین تجلیات نوروز در میان کردها لباس های آنان باشد. لباس مردم کرد آمیزه ای از تنوع رنگ و زیبایی است. پوشش کردها به دلیل تنوع در رنگ‌های خاص و شاد آن، یکی از جاذبه‌های فرهنگی این مناطق به شمار می‌رود و برای گردشگران و مسافران سرزمین کردنشین ایران نیز زیبا و دلنواز است. قدمت و پیشینه لباس کردی به روزگاران بسیار کهن برمی‌گردد. بر کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های به یادگار مانده از قرن‌های گذشته، تصاویر زیادی از زنان و مردان مناطق ایران با پوشش سنتی اهالی کردنشین حک شده است. لباس محلی در این خطه یک هویت و جزء جدایی ناپذیر از فرهنگشان به حساب می آید که همچنان اصالت و هویت خود را حفظ کرده است.
شنگی داره چیده میشه، یکی با عشقش اولین عیده که با هم هستم، یه زوج همین الان پای سفره عقلش هستم، یه خونه واده آشتی کردن بعد کلی سال قبل، شروع در این روزا شداره میگذرون این شای بازم بها که حال خوبی دارم با حفظ تو خیال خوبی دارم خیال دارم دیگه با شنگی داره چیده میشه، یکی با عشقش اولین عیده که با هم هستم، یه زوج همین الان پای سفره عقلش هستم، یه خونه واده آشتی کردن بعد کلی سال قبل، شروع در این روزا شداره میگذرون این شایی بازم بها چه حال خوبی دارم با حفظ تو خیال خوبی دارم خیال دارم دیگه با حفظ
گرامی. از همراهی شما با 11 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. ایامتان به کام، روزتان خوش و عیدتان مبارک. خدا نگهدار عزیزم.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
دوشنبه مرکزی مشورت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با موضوع صلح در افغانستان، تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر خارجه ایران بر ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور. امضای چند سند همکاری در دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نهمین نشست وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا درباره افغانستان در دوشنبه است، دیدار و گفتگو کرد. در دیدار امام علی رحمان و محمد جواد ظریف در دوشنبه درباره همکاری اقتصادی و تجاری، حمل و نقل، انرژی، آموزش و فرهنگی دو کشور بحث و تبادل نظر شد. در این دیدار طرف ها سطح فعلی روابط تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و دورنمای تحکیم مناسبت ها را مورد بررسی قرار دادند. رحمان و ظریف در این دیدار به ضرورت تقویت فعالیت کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان ایران در گسترش روابط دو کشور تاکید کردند. آنها از تونل استقلال به عنوان نمونه همکاری های موفق تاجیکستان ایران یاد کردند و اظهار امیدواری نمودند که مرحله بازسازی این طرح مهم ارتباطی تا 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال تکمیل شود. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره اوضاع امنیتی منطقه، تحولات افغانستان و ضرورت تقویت همکاری های مشترک در مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، جنایت های سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر بحث و گفتگو کردند. محمد جواد ظریف همچنین در شهر دوشنبه آخرین وضعیت همکاری های تهران و کابل را در دیدار با محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان بررسی کرد. وزیر خارجه ایران در این دیدار گفت تلاش بعضی طرف ها برای تیره و تار کردن فضای افکار عمومی در ایران و افغانستان نشانه ناخشنودی آن کشورها و جریان ها از نزدیک شدن ایران و افغانستان است. محمد جواد ظریف با اشاره به رفع بعضی محدودیت های کنسولی برای اتباع افغانستان، هدف از این اقدامات را مبارزه با باندهای قاچاق اتباع افغانستان به ایران دانست و بر ادامه تلاش ها برای شفاف سازی حضور اتباع افغانستان در ایران تاکید کرد. وزیر کارهای خارجه افغانستان نیز در این دیدار مراتب تشکر دولت و ملت خود را از مساعدت های جمهوری اسلامی ایران در مورد آتش سوزی های گمرک های مرزی افغانستان اعلام کرد و ایران را نزدیکترین دوست افغانستان خواند. اطمر خواستار ادامه و گسترش همکاری ها و مشورت های سازنده ایران در حوزه های سیاسی و اقتصادی افغانستان شد و بر آمادگی کامل کابل برای تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور در هفته های آینده تاکید کرد. تبادل نظر درباره روند صلح افغانستان از دیگر موضوع گفتگوهای محمد جواد ظریف و حنیف اطمر بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام ورود به دوشنبه برای شرکت در کنفرانس قلب آسیا درباره برنامه سفرش به تاجیکستان گفت بسیار خوشحالم فرصت پیدا شد تا برای اجلاس قلب آسیا و یک سفری دو جانبه به کشور دوست، همسایه، همزبان و همکش تاجیکستان سفر کنم و با مقامات تاجیکستان و دیگر کشورها اشتراک مصاحبه کنیم تا بتوانیم با برادران و خواهران خود در افغانستان که آن هم کشوری همکش، همزبان و همسایه است، برای برقراری صلح پایدار و پایان درگیری ها کمک کنیم. وزیر خارجه ایران با اشاره به برنامه دیدار و مذاکرات خود با مقامات عالی تاجیکستان اظهار داشت روابط ایران و تاجیکستان روابط دیرینه و برادرانه است. امیدوارم این سفر بتواند برای تقویت و گسترش همکاری ها در همه زمینه ها سهم خوب اجرا کند. 15 کشور عضو نشست قلب آسیا شامل جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، تاجیکستان، پاکستان، چین، روسیه، هندوستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. همچنین آمریکا، استرالیا، کانادا، دانمارک، مصر، فرانسه، فنلاند، آلمان، عراق، ایتالیا، ژاپن، نروژ، لهستان، اسپانیا، شوئدسیا و انگلیس هم کشورهای حامی نشست قلب آسیا به شمار می روند. کنفرانس قلب آسیا از سال 2011 تا 2019 در استانبول، کابل، آلماتی، پکن، اسلام‌آباد، امریتسر، باکو و استانبول برگزار شده و قرار است روز سه‌شنبه این بار در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شود. در پی دیدار و گفتگوهای رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در حاشیه کنفرانس قلب آسیا در شهر دوشنبه یادداشت تفاهم سیاسی و چند سند همکاری به امضا رسید. در دیدار امام علی رحمان و اشرف غنی در دوشنبه درباره همکاری اقتصادی و تجاری، امنیتی و انتظامی، راه و نقلیات، انرژی، آموزش و فرهنگی دو کشور بحث و تبادله نظر شد. رحمان در نشست خبری مشترک با همتای افغانستانی خیش تاکید کرد در حال حاضر در مناطق مرزی دو کشور 4 منطقه آزاد اقتصادی و 4 بازارچه مرزی فعالیت میکند. برای تامین ارتباط زمینی تاجیکستان و افغانستان 6 پل ساخته شده است و روزهای نزدیک ساخت پل هفتم میان ناحیه فرخار ولایت ختلان و ولایت تخار افغانستان آغاز می شود. تاجیکستان همساله به افغانستان 1,500,000,000 کیلووات ساعت برق صادر میکند و در آینده این میزان افزایش خواهد یافت. امروز در دانشگاه های تاجیکستان 500 دانشجوی افغانستانی تحصیل میکنند. در پایان مذاکرات رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان در دوشنبه، سازشنامه های همکاری در بخش های اقتصادی و تجاری، امنیتی و انتظامی، راه و نقلیات، انرژی و آموزش و فرهنگی میان دو کشور و امضا رسید. همچنین برنامه همکاری های وزارت های کارهای داخلی دو کشور در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، جنایت های سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر برای سالهای 2021 تا 2022 امضا شد. یکی از سازشنامه های امضا شده نیز مربوط به همکاری کمیته دولتی زبان و اصلاحات تاجیکستان با فرهنگستان علوم افغانستان است. نومی نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا درباره افغانستان روز 3 مرد در شهر دوشنبه با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان آغاز می شود. لازم به یادآوری است که همچنین دانشگاه ملی تاجیکستان به رئیس جمهوری افغانستان عنوان دکترای افتخاری را اهدا کرد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. کمیته دولتی حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از بسته شدن راه‌های ارتباطی ولایت بدخشان در شرق این کشور در پی سقوط بهمن و ریزش کوه در اکثر از ناحیه‌های این منطقه خبر داد. در بیانیه این کمیته تاکید می شود که در شبان روز اخیر سقوط بهمن در 21 منطقه، 4 مورد ریزش کوه و 9 حادثه جاری شدن سیل نیز ثبت شده که تلفات جانی نداشته و اکنون خدمات راهداری کار بازگشایی این راه ها را آغاز کرده است. تمامی این حادثه ها در راه های ارتباطی ناحیه های ونج، راشت قلعه، روشان، شغنان، اشکاشیم و مرغاب ولایت بدخشان رخ داده که موجب بسته شدن تعداد از راه های ارتباطی شده است. کمیته دولتی حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از ساکنان ولایت بدخشان خواسته است که به دلیل افزایش حادثه های طبیعی از سفر، شکار و بردن دام به چراگاه ها خودداری کنند و رانندگان نیز با توجه به احتمال سقوط بهمن و ریزش کوه بهتر است که به سفر نروند. از سوی دیگر به دلیل تویان رودخانه های یخسو و سرخاب، 250 ساکن روستای گلتپه ناحیه واسه در منطقه کولاب ولایت ختلان به مکان امن کوچانده شدند. اداره هواشناسی تاجیکستان علت افزایش حادثه های طبیعی در راه های کوهستانی این کشور در روزهای اخیر و گرم شدن هوا و آب شدن یخها عنوان کرده است. رئیس جمهوری آمریکا به امضای توافق 25 ساله همکاری میان ایران و چین واکنش نشان داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت محلی در واکنش به امضای توافق 25 ساله میان ایران و چین گفت که از مدت ها پیش در مورد مشارکت ایران و چین نگران بوده است. سند برنامه همکاری جامعه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موسوم به برنامه 25 ساله روز شنبه در تهران به امضای محمد جواد ظریف و وانگ یی وزیران کارهای خارجه دو کشور رسید. این سند ظرفیت‌ها و چشم‌اندازی همکاری‌های دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را در زمینه‌های مختلف مورد بحث قرار داده است. رسانه آمریکایی امضای این توافق را تلاشی تهران و پکن برای دور زدن سیاست‌های تحریمی آمریکا و پاسخ به سیاست‌های مقابله جهانی واشنگتن علیه ایران و چین عنوان کردند. در همین پیوند شبکه روسی راشاتوده یا همه روسیه سگان توافق ایران و چین را بازتاب داد و آن را یک توافق مهم ارزیابی کرد. این شبکه تلویزیونی روسیه گزارش داد ایران یک تولید کننده بزرگ نفت است و چین به نفت نیاز دارد و هر دو کشور را آمریکا تحریم کرده است و هر دو به اتحاد با یکدیگر و مقابله با سیاست‌های آمریکا نیاز دارند. بنابراین توافق میان تهران و پکن یکی از بزرگترین شکست‌ها برای آمریکا در مقابل این کشورها به حساب می‌آید. این شبکه روسی افسوده است که چین می‌خواهد تحریم‌های آمریکا را زیر پا بگذارد و نفت خود را تامین کند و از این طریق ایران به بخش از جاده ابریشم جدید تبدیل می شود که آسیای مرکزی را به شرق اروپا و غرب آسیا وصل می کند و اتحاد میان این دو کشور تقویت می شود. همزمان با 6 ساله شدن حملات وحشانه رژیم آلی سعود با همکاری و همراهی آمریکا و بعضی از رژیم های منطقه بیمن، نمایشگاهی عکاسی به عنوان فاجعه انسانی بر اثر بمباران مماثر یمن در مسکو پایتخت روسیه برپا شده است. این نمایشگاه با تلاش جنبش مردم نهاد ضد جهانی سازی روسیه و با همکاری جمع از دانشجویان یمنی برگزار شده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان سید علی دارابی از مسکو.
6 سال از آغاز بمباران بیوقفه یمن به دست رژیم آل سعود سپری می شود. حملاتی وحشیانه با کمک نظامی، عملیاتی و اطلاعاتی آمریکا و برخی رژیم‌های منطقه‌ای و غربی که در میان سکوت مرگبار حامیان دروغین حقوق بشر فجایعی غیر انسانی در این کشور به بار آورده است. حالا جنبش مردم نهاد ضد جهانی سازی روسیه با همکاری جمعی از دانشجویان یمنی نمایشگاهی برپا کردند تا تنها گوشه ای از جنایات 6 ساله در حق ملت مظلوم یمن را به نمایش بگذارند.
هدف از برگزاری این نمایشگاه جلب توجه روسیه و جامعه جهانی به شرایط وخیم مردم یمن است.
ائتلاف سعودی 2500 مرکز آموزشی در یمن را ویران کرده و در حال حاضر حدود 25 میلیون نفر از مردم این کشور به کمک های غذایی نیاز دارند.
از کشتار صدها هزار زن و مرد و کودک بیگناه تا ویرانی منازل و مدارس و بیمارستان ها، از به خون غلطیدن کودکان تا نابودی زیرساخت‌های حیاتی و فریادهای غمبار این مادر داغ دیده، از قحطی و گرسنگی کودکان بر اثر محاصره چند ساله تا بی‌اعتنایی سازمان‌های بین‌المللی به شرایط وخیم مردم یمن، همه و همه قاب‌های دردناک از 200 عکس موجود در این نمایشگاه است.
سکوت مرگبار سازمان‌های بین‌المللی در برابر جنایات غیر انسانی رژیم سعودی لکه ننگ ابدی بر پیشانی سازمان ملل، متجاوزان به یمن و در رأس آنها رژیم‌های سعودی و آمریکا خواهد بود.
با وجود بمباران بیوقفه منازل و نابودی فرودگاه ها، مدارس و بیمارستان ها، ملت یمن تسلیم متجاوزان نخواهند شد.
ده ها عکس دلخراش و دردناک در این نمایشگاه به تماشای مخاطبان روسی گذاشته شده تا هم نمادی باشه از درد و رنج و اندوه ملت مظلوم یمن و هم نشانی باشه از جنایات وحشیانه رژیم آل سعود و همپیمانانش به ویژه آمریکا. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین در خصوص ادعای آمریکا ضد گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره خاستگاه ویروس کرونا واکنش نشان داد. ژائو لیجیان روز دوشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا ضد گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره خاستگاه ویروس کرونا گفت پکن هرگز اتهامات بی اساس و برچسبتنی های گستاخانه آمریکا پیرامون گسترش ویروس کرونا را نمیپذیرد. آنتونیو بلینکن وزیر کارهای خارجه آمریکا روز یکشنبه در خصوص روش و رویه های مورد استفاده از تهیه گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره خاستگاه گسترش ویروس کرونا اظهار نگرانی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به این ادعاهای آنتونیو بلینکن خاطر نشان کرد. نگارش این گزارش را متخصصان دو طرف انجام دادند و جمع‌بندی آن از طریق مطالعات پیاپی در بستر علمی حاصل شده است. در گزارش تهیه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت که قرار است به زودی منتشر گردد، پیش از این سازمان بهداشت جهانی پس از بررسی های لازم اعلام کرده بود که بعید از خاستگاه ویروس کرونا شهر ووهان چین بوده باشد. یک سال پس از اعلام جنگ امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با ویروس کرونا، حالا وای خود را در برابر اعتراض پزشکان می‌بیند. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان رضا شاه‌سوار حسینی از پاریس فرانسه.
یک سال پس از اعلام جنگ ماکرون با کرونا، حالا جنگ با پزشکان این کشور آغاز شده.
Dans cette situation de médecine de catastrophe,
41 تن از رؤسای بیمارستان‌ها در فرانسه در شکوایی‌ای سلب مسئولیت ریاکارانه دولت در مقابل وضعیت بیمارستان‌ها را مورد انتقاد قرار داده و به شدت آن را محکوم کردند. این پزشکان سرشناس در نامه خود که رسانه‌ای شده خطاب به مردم اعلام کردند وضعیت بحرانی بیمارستان‌ها چاره‌ای جز غربال کردن بیماران و به حال خود رها کردن آن دست از بیمارانی که در شرایط حاد ویروسی قرار دارند باقی نمی‌گذارد.
به علت کمبود جا بیماران را در راهروهای بیمارستان بستری کردیم که واقعاً جانشون در خطر است. ما در فرانسه یک کشور صنعتی زندگی می‌کنیم. چرا باید در تنگنا قرار داشته باشیم؟
از سوی دیگر در برخی از استان‌های فرانسه به ویژه در مناطق شمالی تعداد زیادی از والدین دانش آموزان در اثر ابتلای ویروسی از طریق مدارس جان خود را از دست دادند. فقط در یک هفته اخیر بیش از 21,000 دانش آموز به کرونا مبتلا شده و حدود 4,000 کلاس درس نیز تعطیل شدند.
چهره اپیدمی ویروسی دگرگون شده. همیشه بیشترین بیماران افراد مسن بودند، اما حالا تعداد جوانان به ویژه در بخش مراقبت‌های ویژه به شکل نگران کننده افزایش یافته.
در مقابل این وضعیت نابسامان مراکز آموزشی، گروهی از آموزگاران و خانواده‌ها نیز در نامه‌ای سرگشاده که برای رئیس جمهور و وزارت آموزش عالی فرانسه ارسال شده، خواستار تعطیلی فوری مدارس شدند.
در این شرایط طبق نظرسنجی‌ها بیش از 73% مردم فرانسه معتقدند اقدامات و مانورهای روزانه دولت مؤثر نبوده و سردرگمی و سرخوردگی خود را از بندبازی‌های ماکرون اعلام کردند. شاه‌سوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مرکز علمی عفونت‌های خطرناک قزاقستان اعلام کرد که این کشور در حالی تایی کردن مرحله نهایی مطالعات پیشبینی واکسن ضد ویروس کرونا می باشد. مرکز ملی علمی عفونت های خطرناک قزاقستان به نام ای کیمبایف در صفحه رسمی خود نوشت از ابتدای سال 2020 میلادی بر اساس قرارداد این مرکز همکاری مطالعات مشترک در تولید واکسن ضد کووید 19 آغاز و همکنون دو واکسن تولید شده است. بنا به گزارش این مرکز واکسن ها با نام های ماروکس اس 19 و ماروسک S19 نانو در فهرست واکسن های نامزد سازمان جهانی بهداشت ثبت شده و در حال حاضر مرحله نهایی مطالعات پیشبینی را طی میکند. این مرکز تاکید کرده است اخیرا در نتیجه فعالیت های با سرعت و هماهنگ گروه های پژوهشی طی مدت های کوتاه جهش ویروس سارس کوف 2 شبیه گونه های انگلیسی و آفریقای جنوبی در حال گردش در قلمرو قزاقستان تصدیق شده است. پیشتر اعلام شده بود که در قزاقستان جهش این ویروس که مانند گونه های پیشرفته انگلیسی و آفریقای جنوبی باشد مشاهده و تصدیق شده است. از سوی دیگر تعداد مبتلایان جدید ویروس کرونا در پاکستان چندمین روز پی در پی از مرز 4000 نفر گذشته است، به طوری که میزان تست های مثبت در بعضی از شهرهای پاکستان به بیش از 23% افزایش یافته است. همکارمون سید علی رضوی از اسلام آباد در این زمینه گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
روند سعودی آمار مبتلایان به ویروس کرونا در پاکستان همچنان ادامه دارد. تعداد مبتلایان جدید کرونا در پاکستان برای چندمین روز متوالی از مرز 4000 نفر عبور کرده، به طوری که میزان تست‌های مثبت در برخی از شهرهای این کشور به بیش از 23% رسیده است.
جو صورتحال کرونا کی اس وقت
در حال حاضر وضعیت کرونایی در کشور روز به روز خطرناک‌تر میشه. ما محدودیت‌ها رو افزایش دادیم چون چاره‌ای جز این نداریم.
تاخت و تاز موج سوم کرونا در پاکستان در شرایطی ادامه دارد که دولت تصمیم گرفته است اعمال محدودیت‌های گذشته را دوباره از سر بگیرد.
جو اصلی چالش چند ازلامه هم
چالش اصلی که ما با آن مواجه هستیم ظرفیت بیمارستانی ما در برخی از شهرهاست، زیرا سیستم پزشکی و بیمارستان‌های ما ظرفیت روزافزون مبتلایان را ندارند.
دولت این کشور در حال بررسی رفت آمدها بین ایالت‌هاست تا روند رشد سعودی را کنترل کند. از سوی دیگر به گفته منابع خبری بیش از 83% از دستگاه‌های تنفس مصنوعی در سرتاسر پاکستان مورد استفاده بیماران کرونایی قرار گرفته که ادامه این روند سبب افزایش فشار بر سیستم پزشکی این کشور در روزهای آینده خواهد شد. قرنطینه مناطق آلوده، ممنوعیت تمامی اجتماعات و کاهش زمان فعالیت مراکز تجاری و تفریحی از جمله محدودیت‌هایی است که دولت پاکستان برای کنترل کرونا در دستور کار خود قرار داده است. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
اکبر نیکزاد، خواننده معروف افغانستان، در سن 55 سالگی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. وزارت فرهنگ افغانستان خبر درگذشت این خواننده سرشناس را در بیمارستان در آلمان تصدیق کرد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در پیام تسلیت خود درباره درگذشت اکبر نیکزاد، خواننده معروف افغانستان، گفت درگذشت وی ضایعه بزرگ است و او خدمت شایانی به موسیقی افغانستان کرده است. اکبر نیکزاد در رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کابل تحصیل کرده بود. و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر، روز دوشنبه در حساب کاربری خود در شبکه تویتر از پایان یافتن بحران کشتی با گل نشسته در کانال سوئز خبر داد. رئیس جمهوری مصر نوشت با وجود پیچیدگی فنی بسیار زیاده که از هر طرف این عملیات را احاطه کرده بود، مصری ها موفق شدند و بحران کشتی این منحرف شده در کانال سوئز پایان دهند. عبدالفتاح السیسی افزود با بازگرداندن امور به حالت طبیعی و به دستان مصری ها، تمام جهان از مسیر کالاها و نیازمندی هایشان که از این شریان محوری در یانوردی عبور میکند اطمینان خاطر مییابند. رئیس جمهوری مصر در پیام دیگری تویتری از همه شهروندان مصری که از نظر فنی و عملی در پایان دادن به این بحران سهیم بودند تشکر و قدردانی کرده است. کانال سوئز با سرعت‌ترین راه کشتیرانی بین اروپا و آسیا، حدود 12% کل تجارت دریایی جهان از این کانال انجام می شود. این کانال یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور مصر نیز به حساب می آید. کشتی ژاپنی آورگن 24 ماه مرد با وزن حدود 220 هزار تن و طول 400 متر هنگامی گذشتن از کانال سوئز در مسیر حرکت از چین به روتردم هلند از راه خود منحرف شد و به دیواره شرقی کانال گیر کرد. این رویداد در تاریخ 150 ساله ای این آبراه بین المللی بی سابقه است. اکنون صفی از کشتی ها برای گذشتن از کانال سوئز تشکیل شده است. گزارش همکارمون سمیرا منتظری را در باره این حادثه از مصر با هم میشنویم.
اینجا خلیج سوئز هست. در بخش جنوبی کانال سوئز از سمت دریای سرخ کشتی ها اینجا صف کشیدن و خیلی از این کشتی ها از روز چهارشنبه که کانال مسدود شده اینجا لنگر انداختن، منتظر هستن تا هرچه زودتر کشتی به گل نشسته حرکت داده بشه و راه کانال باز بشه تا از این کانال عبور کنن و به دریای مدیترانه برسن. کانال سوئز یکی از مهمترین منابع درآمد ارزی مصر هستش. در حال حاضر که این کانال بسته شده، روزانه تقریباً 20 میلیون دلار به مصر ضرر میزنه. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، خلیج سوئز.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم بس هم شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدا خراسان همچنان به طور زنده و مستقیم ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خلیلی که به موضوع درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورها برای پایان دادن به تحریم های یک جانبه اختصاص دارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 46مین جلسه خود در ژنو با تصویب قطعنامه از قدرت‌ها خواست اعمال تحریم‌های یکجانبه را متوقف کنند. این نهاد همچنین استفاده از این تحریم‌ها به عنوان ابزار برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی را به شدت محکوم کرد. بر اساس این قطعنامه شورای حقوق بشر از همه کشورها می‌خواهد اتخاذ، حفظ یا اجرای اقدامات قهری یکجانبه به ویژه اقدامات قهری که نتایج فرامرزی دارند را متوقف کنند. در این قطعنامه آمده است این اقدامات باید لغو شوند، زیرا با اعلامیه سازمان ملل معیارها و اصول حاکم بر روابط صلح‌آمیز میان کشورها مغایرت دارند. این شورا همچنین بر لزوم ایجاد فرایندی بی‌طرف و مستقل درون نظام سازمان ملل برای کمک به قربانیان اقدامات قهری یکجانبه تاکید کرد که با رویکرد ارتقای پاسخگویی و جبران خسارت به موضوع درمان و اصلاح بپردازد. 30 کشور از جمله روسیه و چین از این قطعنامه حمایت کردند، در حالی که 15 کشور که برخی از آنها اعضای اتحادیه اروپا بودند و همچنین بریتانیا و اوکراین به آن رأی منفی دادند. ارمنستان و مکزیک هم از دادن رأی خودداری کردند. به نظر می رسد که مخاطب این قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا است. دلیل رأی منفی برخی کشورهای غربی به این قطعنامه نیز همین امر است. آمریکا بزرگترین کشوری تحریم کننده در جهان محسوب می شود و در راستای اهداف سیاست خارجی خود بیشترین سابقه را در اعمال انواع تحریم ها علیه دیگر کشورها دارد. متحدان اروپایی واشنگتن به ویژه بریتانیا نیز در اعمال تحریم ها با آن همراهی می کنند. این تحریم ها به بهانه مخالفت با سیاست ها و اقدامات آمریکا و غرب یا با ادعای تهدید آنها از سوی کشورهای مورد تحریم انجام می گیرد. واشنگتن حتی در برهه حساس کنونی نیست که همگیری جهانی ویروس کرونا وضعیت وخیمی را برای بسیاری از کشورها به لحاظ اقتصادی و بهداشتی رقم زده، باز هم با شدت هرچی تمامتر روی کرد تحریمی خود را ادامه می دهد. دولت بایدن نیز مانند دولت ترامپ روی کرد تحریمی را علیه کشورهای رقیب و یا مخالف واشنگتن ادامه بخشیده است. آمریکا علاوه بر اعمال شدیدترین تحریم ها در طول تاریخ علیه ایران در چارچوب کارزار فشار حداکثری تحریم های یک جانبه زیاد علیه کشورهای مانند روسیه، چین، ونزوئلا، کوبا، سوریه و کره شمالی جاری کرده است. هرچند تحریم های آمریکا به بهانه های مختلفی سیاسی، تجاری، امنیتی و حتی حقوق بشری علیه دیگر کشورها به ویژه کشورهای رقیب یا دشمنی آن اعمال می شود، با این همه قطع نظر از دلایل ظاهری، دلیل اصلی ادامه این رویکرد پیگیری منافع واشنگتن است. به گفته الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه، همه جهان از تحریم های آمریکا که دیگر بدون هیچ کنترل علیه کشورهای مختلفی که رهبران آن مورد رضایت واشنگتن قرار ندارند خسته شدند. البته سازمان ملل نیز بارها به انتقاد از اعمال تحریم های یک جانبه توسط آمریکا به ویژه در دوره پاندمی ویروس کرونا پرداخته و خواهان لغو یا کاهش آنها به منظور آسانسازی دسترسی کشورهای مورد تحریم به اقلام اساسی پزشکی و دارویی شده است. به گفته الینا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور تأثیرات منفی اقدامات یک جانبه، تحریم های یک جانبه موجب تضعیف اقتدار سازمان ملل متحد، ترس در زمینه همکاری های بین المللی و حاکمیت قانون می شود. به نظر می رسد با توجه به اثرات مخرب تحریم های یک جانبه آمریکا و غرب، برخورد یک پارچه کشورهای مورد تحریم از جمله ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه این تحریم ها ضرورت دارد تا غربی ها ناچار به تجدید نظر در این زمینه با توجه به فشارهای یک پارچه جهانی شوند.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. دوشنبه مرکز مشورت های منطقه‌ای بین المللی با موضوع صلح در افغانستان. تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان وزیر خارجه ایران بر تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور. و امضای چند سندی همکاری در دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان افغانستان در دوشنبه. عزیزان شنونده، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ می سپاریم.
الهی، خدایا، بزرگا، پروردگارا، برای همه دوستان ما بهترین ها را در سال جدید رقم زن. خدایا، برای دوستان ما زندگی را به بهترین رقم تغییر ده. خدا نگهدار.
از تا زودتر فهمی تا که باشی پیشم دیگه چی کم دارم چه دلیلی داره از تو دست بردارم بین ما کی بیشتر عاشق من یا تو هرچی شد از بالا همه چیزش با تو دیگه دست مخنی بستگی داره به تو بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری بستگی داره که تو تا چه روزی نتونی عاشق من بمونی منو تنها نذاری دست من نبود اگه اینجوری پیش اومد میدونستم خوبی ولی نه تا این حد انگاری صد ساله که تو رو میشناسم واسه اینه اینقدر روی تو حساسم من احساساتی به تو عادت کردم هر جا باشم آخر به تو برمیگردم بستگی داره به تو بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی منو تنها نذاری دست مخنی بستگی داره به تو بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری بستگی داره که تو تا چه روزی بتونی عاشق من بمونی منو تنها نذاری دیگه دست مخنی بستگی داره به تو بستگی داره که تو تا کجا دوستم داری بستگی داره که تو